صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب یه حدیث کوچولو بخونم چون زیاد حرف زدیم. از آقا امیرالمومنین نقل شده که کان یقول ان لغل اخوان مغنمون جسیم، دیدار برادران ولو خیلی هم کم باشه یه غنیمت چاق و چله ایه. دیدن برادران یه غنیمت پیکرمنده جسیم. خب یعنی خیلی چیز گیرتون میاد، غنیمت دیگه، خیلی چیز گیرتون میاد تو دیدار برادر، خیلی چیز گیرتون میاد. خب حالا یه حدیث خوشگلم هست انشاءالله جلسه بعد. اخوان به معنای به اصطلاح همین عرفی میشه گرفت، میشه خب همون دوستان دیگه، الارواح و جنود مجنده. انسان به راحتی نمیتونه با همه انسان ها دوست بشه، معمولا به سمت یک کسایی کشیده میشه. حالا همونها که شما اینها رو برادران خودتون میدونید، این دیدارشون خیلی غنیمت است. اون حدیثی که حالا انشاءالله فردا توفیق باشه بخونم، اون یه قیدی توش هست خیلی جالبه، فضا رو یه خود غنی‌تر میکنه. خب کجا بودیم؟ الفصل السادس فی مفیز هذه الصور العلمیه. خب اینجا ما نکته‌ای که باش مواجه هستیم اینه که گفته میشه که فاعل شناسا صورت‌های عقلی از خودش داره. خب این الان بارها و بارها خیلی بهش سر زدیم و بهش نگاه کردیم و اینها، توی این فصل هم یه جور خاصی داریم به علم نگاه میکنیم. این صورت‌های عقلی، این صورت‌های عقلی که یا کلی‌اند یا جزئی، درسته؟ کلی چی بود؟ ادراک عقلی بهش گفتم. جزئی چی بود؟ حسی و خیالی، درسته؟ یعنی اصطلاح واضحی کلی و جزئی. این صور ذهنی رو در واقع بگیم، این صور عقلی که یا صور ذهنی که یا کلیان یا جزئی، اینا چجوری پدید میان؟ خب ما اینجا بحث جالبی داریم، هم توی این فصل هم توی اون فصل بعدی که به اصطلاح علم حصولی رو به تصور و تصدیق تقسیم میکنن. بعد همینجور که بس جلو میره، مرحوم علامه مثلا یه نظر خاصی داره اونو که مطرح میکنه، یه چیزی درباره حکم میگه مرحوم علامه، بحثو خیلی جالبش میکنه. خب انشاءالله که امروز برسیم، اونم به کمک این بعدی دوتا بحث یه اندیشه تقریبا به ما میده. اینجا بحثشون اینه، من میگم که خب روشنه دیگه، من اینو دیدمش، بعد تقشیرش کردم یا هر چیزی که شما میفرمایید. خب این کار انجام دادم، کلی الان دارم، کلی جزئی هم که شما میفرمایید محل بحث دیگه. خب من خودم بودم دیگه، من منفعل شدم از خارج و این صورت رو دارم. نگاه هرچند بسیار سریع بحث اینجا مطرح شده، ولی نگاه توی فلسفه اسلامی اینجوری نیست. تو فلسفه اسلامی انقدر ساده نمیتونن بگیرن قضیه رو. حالا صورت بحث رو انشاءالله خدمتتون عرض میکنم، ولی خب بالاخره تفاصیلی داره که دیگه از بدایه نباید توقع داشته باشیم. میگن که نه، اولا ما بحث کردیم که صورت‌های عقلی موجوداتی مجرد از ماده هستن، درسته؟ علم گفت مجرده دیگه، صورت ذهنیه، بر سر علم حصولی است. علم و صورت ذهنیه در واقع مجرد از چیزن دیگه، مجرد از ماده هستن، موجودات مجردیه. اگر اینطوریه، امور مادی نمیتونن به وجود آورنده موجودات مجرد باشن. دقت میکنی؟ یه گزاره، یه گزارهی که تازه داریم باش مواجه میشیم. این جزء اون چیزاییه که شاید مثلا بعضی دوستان گلایه میکنن که آخه این چیه و یه بام میذارید این مثلا. خب این باید یه جایی باید بحث کرده باشیم. امور مادی نمیتونن به وجود آورنده موجودات مجرد باشن. این چیزی که بهش اشاره میکنم خیلی بزرگتر از این بحثه، ولی خب تو حال و هوای همین بحثه. توی دعای عرفه، تو اون بخش دوم دعای عرفه، خطاب به خداوند متعال عرض میکنه آقا امام حسین، به این آدم میشنوه است یه حالی بهش تصمیم ده، یعنی کرکوپر آدم میزه، میگه خدایا برای رضایت تو، برای رضایت تو علتی از جانب نفس خودت نیست، چرا صد میگه جانب من باشه؟ یعنی تو از چیزی متاثر نیستی، رضایت تو یعنی من باعث رضایت تو بشم. خیلی خنده داره، دقت میکنی؟ خیلی جمله سنگینیه. رضایت تو علتی از جانب خودت نداره، حالا چرا زد میگه من علتش بخوام باشم؟ میدید چیجور به هم میریزه صحنه رو این عبارت. بابا موجود مادی که نمیتونه علت موجود آوردن موجود اشرف خودش باشه که، ها جالبه دیگه، خیلی بحث قشنگی. یک، علم مجرده، موجود مادی که نمیتونه مجرد تولید کنه که، به این یواش یواش عرصه داره تنگ میشه. میگیم که خب باشه، من که نمیگم این داره تولید میکنه که، نفس من تولید میکنه. میگه که اتفاقا نفس تو هم نمیتونه تولید بکنه. چرا؟ چون تو مگه بالقوه نبودی؟ آره دیگه بالقوه. خب فاقد الشیء چطور شد یه دفعه حالا چیز شدی؟ خودت معتش شیء شدی؟ خب نمیشه. خب اینم راست میگه.
چی بود یه حداصل شدی؟
میگه بابا مگه تو بالقوه، عقل بالقوه مگه نبودی؟
مقدمه دیگه است.
آره مقدمه بعدیه. آره ببین، گفتیم که مادی که نمیتونه. خب با مادی نمیگیم، نفس رو میگم. نفس تجردی داره. خب من خودم هم تولید میکنم صورتهای ذهنی رو. حالا بحثایی که داره بمونه این که خب تو مگه درباره خب تو نگفتیم که تو بالقوه هستی، نسبت به این صورته بالقوه بودی دیگه، بالقوه. خب بالقوه یعنی فاقد الشیء، تو چجوری اینو پدیدش آوردی؟ توی وجود خودت باید باشه بخوای پدید بیاری دیگه، در حالی که درباره شناختی همچی ترقی ما نداریم که تو وجود خودت داری پدید میاری اینو. حالا این نگاه نگاه خامیه. نتیجه یه گرفته میشه چیه؟ میگه دنبال مفیز بگردی. کی اینو حفاظه کرد؟ واهب الصبر کیه؟ دنبال مفیز میگه. میگه خب معلوم دیگه با این قدم هایی که برشی با سه تا قدم قضیه رو تموم
میشه. شما نگفتید اضافه میشه
فصول
قبل
ما میگه که با زمینه کردن این مقدمات خب همونو تازه حالا دقیق تر الان میتونید تفسیر کنید. میگه قبلا صداشو در نمی آورد، خب حالا همونو دقیق تر میتونید تفسیر کنید.
که من بلقوه
نفسم بلقوه
است، خب میتونه بگیره دیگه.
خب چرا؟ خب اینا همه حرفش میگه میگیره دیگه. میگن که ببین شما یه موجود شریف گرفتی، خب پایین که نمیتونه بده که، اب بالا دادن بهت، خودت که نمیتونی بدی که، خب اب بالا بهت دادن. خب خیلی خلاصه و جمع و جور. خب
من از خودش نداشت تصویر رو نداشت.
آره دیگه، مثلا شما میگی که من ماهیت پنگوئن رو فهمیدم، دو سه تا پنگوئن دیدم دیگه، طبیعت پنگوئن رو من فهمیدم، صورت عقلیه الان بالفعلم دیگه نسبت بشه، درسته؟ میگن خب این ظاهر قضیه است. حکمت اسلامی اگه بیاد چلو این دو سه جمله رو میگه، بعد میگه بهت دادن این صورت رو. بگرد ببین کی بهت داده این ماده، که نمیتونه این صورت مجرده، ماده که نمیتونه این داده باشه. میگه خودم. میگه نه خودت نقش داری، میگه والا نقش تو چیه، تو فعالی اتفاقا منفعل نیستی، خب نقش تو رو هم میگیم اینجا چیه، ولی تو که خود تو که نداشتی اینو، چجوری اینو الان اینو دارمش؟ خب اینو بهت دادم، از بالا بوده، خیلی قشنگه.
شما گفتید دو تاشون الان با عالم مثال هم ارتباط میگیرن، فهمید؟
آره دیگه،
یعنی ماده که کلا رفتیم بیرون تو عالم تو فضای فرد
ابی نداره.
خب
باشه، ولی ببینید یه صورت بالاخره معلوم دارم دیگه، بحث اینه، این صورتی که مادی نیست مجرده، دو تا بازی هستی،
قرار میگیره اصلا قرار نیست چیزی متأثر بشی، یکی دیگه باید بیاد یه چیزی از این مثلا.
آره اصلا میگه به تعبیری این حکیم میگه اصلا من کاری ندارم این صحنه که تو داری تأثیر میکنی، من میگم تو الان یه چیز دست، یه سیب دستته، اون صورت ذهنی رو پس کن، یه سیبه، من میگم کجا آوردی؟ میگم خودم. خودت که نداشتی که، از کجا میگم بالا بوده. خب بریم. خب الفصل السادس فی مفیز هذه الصور العلمیه، اما الصور العقلیه، عقلیه یعنی ذهنیه، درسته؟ الکلیه خب یعنی عقلیه. میتونید اینجوری بگیرید، بذارید من جلوترشم بیارم، این اما رو بگیرید، بعد بله نه ها بله بله به نظیر بریاست، اینو داشتید میخوندی؟ آره آره به نظیر بریاست. اینو من نمیدم چرا علامت چیز نزدن، ببخشید. خب به نظیر البیان ساویت بیان انا مفیز از صور علمیت جزئیه، اینجا حتی میتونست بگه صور العقلیت، درسته؟ جزئیه میتونست بگه. چرا؟ چون ما صور ذهنی میفهمیدیم، درسته؟ ما به قرینه اون قبلی و به قرینه جزئیه ما صوره، ما تو خب احتیاط کرد، احتیاط درستی هم هست، احتیاط درستی. خب پس عقلیه به دو معنا میتونه باشه، کلیه میشه توضیحی اگه عقلی رو به معنی عقلی بگیرید، عقلی رو به معنی ذهنی بگیرید کلیه میشه احترازی. چرا؟ چون صور ذهنیه یا کلیه است یا جزئیه. اما اگر عقلیه رو به معنی عقلیه بگیرید نه به معنی ذهنیه، کلیه میشه قید توضیحی. اما صور العقلیه تل کلیه اما سوال العقلیت و کلیه فإن مفیزها المخرج للانسان مثلا من القوت الالفه. این مثلا یعنی چی؟ معلوم غیر انسان هم محل بحث هستش، درسته؟ المخرج للانسان مثلا من القوت الالفه. شناسنده فقط انسان نیست، اجنه هم هستن، حیوانات هم هستن، هستن دیگه اینا. عقلون مفیز، عقلی باید باشه مفارقون للماده که همه صور عقلی کلی پیشش باشه. اندهو جمیع و صور الکلی عقلیت الکلیه. ادعا رو گفت کامل، ادعا اینه، برهان بر مطلب. و ذالک انک قد عرفت. میگه یه مقدمه دارم که این مقدمه رو قبلا با هم دیگه به توافق رسیدیم. انک قد عرفت ان هذه الصور بما انها علم مجردة عن الماده. این صورت ها به عنوان این که علمند مجرد از ماده هستن. یادتون هست دیگه، کشید تا حضور و بعد حضور مجرد، بعد حضور و فلان بهمان، دیگه قضیه نمیشه، مجرد از ماده است. الا انها کلیتون تقبل الاشتراک بین کثیرین. میگه به این بیفزایید که این کلیس اشتراک بین کثیرین میپذیرد. کلیست، کلی هم تقبل و اشتراک بین کثیرین میگه. و کل امر حال فی الماده واحد شخصی لا یقبل الاشتراک. ولی امری اگر مادی باشه دیگه این حالت چیز رو نداره، یسوخ علا کسیرین رو دیگه نداره. فصورت العقلیه مجردتون عن الماده. خب این یک، صورت عقلی مجرد از ماده است، این یه مقدمه. ففائل و حل مفیز و لها امرون مجردون عن الماده. اثر اگر مجرده، ببخشید یه تذکرم بدید که ففائل و حل مفیز و لها، یه قدم برداشتیم، صورت عقلی مجرد از ماده است. خب در این صورت فاعلی که میخواد اون رو افاضه بکنه امر مجرد عن الماده، نمیشه که اخص باعث اعلا بشه، که لان الامر المادی ضعیف الوجود فلا یستر عنه ما هو اقوا منه وجودن. خب روشنه دیگه. آه اینا بعضیاشو من احساس میکنم فارسی نوشته شده دیگه، ترجمه هم نمیکنم دیگه، روشن دیگه. الا ان فعل بله بله دیگه بله اصلا دیگه اخلا اینا چرا دارید میگید ضعیف و فلان و بهما، اینا دیگه میشه بحث کرد دیگه. مثلا خب مثلا اینا یه گوشه ای حالا یه جایی خورده بحث شده، تو اینجا هم یه کوچولو بحث کردن دیگه، تو اون فصل اول ما یه مقداری خوندیم این رو. منتها این تبیین میشه مثلا توی قوه و فعل تبیین میشه دیگه، که این اصلا وجودش اصلا جمع نیست، اینقدر ضعیفه وجودش جمع نیست اصلا. هر آن یعنی همه وجودش یه دفعه نمیتونه باشه، هر آن یه جزء بالقوه وجودش محققه، حالا ماده اینجوری. خب فلا یستر عنهما هو اقوا منه وجودن. الا ان این پد دو، الا ان فعل الماده مشروط بالوضع الخاص ولا وضع للمجرد. میگه که اثرگذاری های ماده مشروط به وضع خاصیه. خب ماده مجرد وضع نداره که، خب مثل این که میگن برادران دور میگفتن که ما خیلی وقت چند تا چیز برام حل نشده، یه دونه این که مثلا میگن به افتخارش دست بزنید، حالا به کجاش دست بزنید؟ خب آقا این دنبال وضع خاص باید بگردیم توی مجرد. خب آخه وضع نداره به شما نشون بده که. اون امر فاعل مادی میگه نه دیگه، من شرمنده تونم، من وضع خاص اگه نباشه فاعلیت هم نمیاد، کلا میگه مجرد طفلی نمیتونه وضع به شما نشون بده، وضع خاص نمیتونه تعریفتون بده. وضع همین وضعی که خوندید توی چیز مقولات، وضع
موقعیت
آره یه تقریری از وضع شده و غیر مکان دیگه، غیر مکان وضع.
حالات اجزایش نسبت به هم.
آره دیگه اون به تعبیر اون آرایش اجزایش و به اصطلاح چپ و راست و حالتی که پیدا میکنه میگیم وضعش. الا ان فعل المادت مشروط بالوضع الخاص ولا وضع المجرد. چیکار کنیم حالا؟ کلا میگیم پس فاعل مادی دیگه نمیتونه. این تا اینجا میگیم که خب پس یه گزینه برامون موند. حالا که ما رو مایوس کردید از اینکه فاعل مادی بتونه اینو به من هدیه بکنه، میگم خودم، نفس خودم. میگه آرسا اینم عدل خواهد ولیسه هازل مفیز المجرد نفس خودت هو نفس العاقله لحاظ صور المجرد العلمیه. میگید که ببین من خودم دارم تعقل میکنم، این صور مجرد علمیه رو من دارم تعقل میکنم، خودم اصلا باعث شدم. میگه این مفیز مجرد نمیتونه خودت باشی، لانها بعدو بالقوه. در باب این صورت عقلیه داشتیم حرف میزنیم دیگه، تو که هنو بالقوهی که نسبت به این بعدو، خب لانها بعدو بالقوه، این هنوز تو که هنو بالقوهی نسبت به این، یا تازه میخواییم بینیم پدید بیاد، تو حد اقل نداریش بالقوه به نسبت الیها به حیثیتها، حیثیت این نفس عقلی که بهش اشاره فرمودید، حیثیت قبول دون فعل، این میخواد صاحب بشه، میخواد کاسب بشه. و من المحال ان یخرج ما بالقوت نفسه من القوت الالفه، این محاله که ما بالقوه خودش از قوه به فعل خارج بشه. این هم طور خب دیگه چی دیگه گیر کردیم فهم و فیزش
در واقع علم عقلیه
فعلا ادله رو بردش روی علم کلی. درسته؟ بله.
که خارج بکنده اینجوریه.
ان یخرجه ما بالقوت خودش، یخرجه خارج بشود خودش
از ما بالقوه.
آره ما بالقوه از حالت قوه خارج بشه به فعلیت خودش نفس.
یخ
میشه
تو ادراک جزئی
و آخرش اونجا یه حرف دیگه. حالا صبر کن یه قدم بعدم همینو بحث میکنه. فعلا که اینا که قبوله دیگه، درسته؟ خب بذار اینو تمومش کنیم، بعد تو قدم بعد میاد سراغ صور علمیه جزئیه نه کلیه. الان کلیه رو گفت که ظاهرا حرفی نداریم، گفت خب مجرده، مادی نمیتونه باشه، خودت هم نمیتونی باشی دیگه، عبال است.
اینکه حالا همین که نفس نسبت به این صور برقوه است،
برقوه خود نداریش دیگه، این صورت رو که نداری که. ببین درباره صورت که داری که حرف نمیزنیم که، ما میگیم این صورته میخواد بیاد، میگیم پایین داده، پایین که نمیتونه بده، این مجرده، ماده که نمیتونه اینو بده، میگه خب خودم من مجردم، خب تو نداریش اینو آخه.
پس من حالا که درمده یاد آوریم اینها فهمید مال نفسیه که
اینها رو دارم. بله اون کلن علم بسیط و اینا هست، مثلا یه لایه عمیق‌تری از بحثه، اونا رو فعلا ولش کنیم، فعلا در همین حدی که ملموسمونه و اینا بذاریم فعلا حل کنیم. فمفیز و صورت عقلیه جوهران عقلی مفارقان للماده، همون رو تکرار میکنه ادعایی که اون بالا گفته بود و میگه بینیم بهش رسیدیم دیگه، شما مجبور شدید همین. فمفیز و صورت العقلیه اینجا بری عقلیه به معنی چی گرفته شد؟ یه معنی ذهنیه نیست، هم به معنی صورت عقلی است در مقابل صورت خیالی و صورت حسی. جوهرون عقلی و مفارقون للماده فیه جمیع و صور العقلیت کلیه علا نه به ما تقدم منن علم اجمالی العقلی. ها ببین علم اجمالی منظورش چی بوده؟ اون علمی که عقل فعال داره اونو میگه علم اجمالی. درد میکنین؟ اون علومی که ماها داریم، ماها یا علم نداریم یا علم تفصیلی داریم، علم اجمالی اونیه که یک. یعنی من اصلا دیگه علم اجمالی ندارم. چرا؟ تو شبیهشو داری ولی علم اجمالی اصلش اونها بسته، همه چی توشه. خب میگی این تفصیلی نشونم بده، میگه نه این زمیناش که پیش بیاد باز میشه، ولی همه کل این صحنه الان همش این تو این یه تصویر. درسته؟ علم اجمالی جرقه عقلی بهش میگن. الان نحوه ما تقدم من علم اجمالی عقلی تتحد و این هم جمله بسیار مهم و قشنگیه. تتحد و معه نفس. خب من حالا چجوری کاسب میشم؟ چجوری کاسب میشم؟ میگه تو باید با او متحد بشی تا صورت گرفت بیاد. علم اتحاد بود دیگه. تو باید با اون متحد بشی صورت گرفت بیاد. تتحد و معه ان نفس. ولی یه قید داره، میگه خب پس اگه اینجوری یه دونه اتحاد میزنیم کلن همه رو میگیریم دیگه. خب مثل این که فلش رو میزنی همه رو جمع کنه. خب یعنی که کار جاسوسی میکنن فلشی دارن توش نرم افزاری میزنی کل کامپیوتر رو تخلیه میکنه. این یه اتحاد میزنیم همه رو جمع میکنیم همه صورت. میگه نه، به اندازه استعداده. تتحد و معه نفس المستعده لتعقل علا قدر استعداد هر خاص. حالا اینجا آیست آیست نقش ماده مشخص شد. ماده استعداد ایجاد میکنه، یعنی در من استعداد فعلیت ایجاد میکنه. من موقعی که با این مفیز ارتباط میگیرم اونقدر که استعداد دارم افاضه صورت میگیره. درست شد؟ نسبت همه چی تکمیل و مرتب. تتحد و معهو النفس المستعدت لتعقل. خب علا قدر استعدادها الخاص. استعداد الخاص. خاص یعنی چی؟ ما درباره کدوم صورت عقلی داشتیم حرف می‌زدیم؟ استعداد همین صورت عقلیه. اگه بیشتر بیشتر استعداد بیشتر اگه داشته باشه بیشتر گیرش میاد. فیفیز و علیها ما تستعد له. پس او اون صورته اون مفیزه افاضه میکنه به اندازه استعدادش. ما تستعد له من الصور العقلیه. اون صورتهای عقلی که استعدادش او داره افاضه میکنه بهش. و خب المطلوب ما کلن همینو میخواستیم بگیم، تا الان میخواستیم کلن همین رو بگیم.
چی الان بارو
بستو برانن؟ خب این فعلا از هیچی هم نگه مهم نیست، نگفتم هیچی هم نگفت، ولی خب اجمالا میدونیم که با ادبیات مشروع بخواییم حرف بزنیم واحد بستوار عقل دهم. عالم عقل از عقل اول شروع میشه، میاد میرسه به آخرین عقل، عقل دهم یا عقل فعال بهش میگن، عقل فعال. خب بعد از این عالم چی شروع میشه؟ عالم مثال و بعد عالم ماده. خب میگه صورت مگه عقلی نیست؟ خب جوهر عقلی میتونه اینو افاضه کنه، حتی جوهر مرتبه پایین‌تر هم نمیتونه. یعنی جوهر مثالی هم یه قیدی دارم رفت. جوهر مجرد عقلی میتونه، جوهر مجرد مثالی هم، جوهر مادی رو که انکار کردیم، جوهر مجرد مثالی هم نمیتونه اینو افاضه کنه. جوهر مجرد عقلی اصلا جنس اینه، درسته؟ اون حقیقت و حقیقت هم تو ذهن بیاریم دیگه کاملا قضیه میشه.
این عقل با این پدیده بیرونی پایینی چجوری ارتباط داره؟
بله،
این خودش دارندگیش از کجا هست؟
دارندگی
همین عقل مجرد،
عقل فعال
بده.
بله بله،
اون الان از کجا برداشته؟ چون اون دعوایی که توی نفس الامر بود، خب اون قولی که علامه آخرش رد کرد بود که اینا گفتن نفس الامر که همه چی تو عقل فعاله، بعد اونجا علامه دعوا کرد که خب هر تزن هر کلام هست اون از کجا؟ احساس که خب اونم انگار از یه سن بالاخره از یه واقعیت بیرونی برداشته دیگه.
بله بله،
خب اون خودش هم کجا برداشته؟
راستش یه خورده بحثش دقیقه، حتی بحث واضحیه، یعنی بعضی از بحث ها بحثی گیر و گورداریه توی فلسفه. این بحث دقیق چیزیه، یه خورده گوشتیه، ولی بعد جز بحث واضحه، مثلا خیلی چیزه
سخت. یه اشراف
آره آره. اون علمی که به ایشون گفت علم اجمالی خیلی حرف زد، گفت علا سبیل علم اجمالی، ها علا بچه علم اجمالی، اون به صورت علم اجمالی، اون مندمج داره، اون به صورت مندمج داره. خب حالا این که صورت علمیه است یا صورت علمیه، بس ما صورت علمیه هم کنیم، همه قد که علم اجمالی وجودی داشته باشه کافیه دیگه. من ارتباط میگیرم تو نفس من، صورت علمیه شکل میگیره، کافیه. حالا ایناش دیگه محل بحث میتونه باشه، کما که بحثم میکنه. خب میشه یه تیکه دیگه ای که حالا منتظرش بودید شما، چون دیگه یه تیکه کوچولوه اینو بخونم بعد یه استراحت کنم. و به نظیر البیان سابق یتبین، میگه حالا این بحثی که کردیم تکلیف سوال بعدیمون هم روشن میشه. ان مفیز از صور العلمیت الجزئیه، صورت‌های علمی کلی رو فرمودید. خب ما صورت‌های علمی جزئی هم شناسایی کرده بودیم تو خودمون، اونم افاظه مفاظه تو کاره. میگه بله، ان مفید از صور علمیت الجزئیه جوهران مثالی مفارق فیه جمیع صور مثالیت الجزئیه علا نحو علم الاجمالی تتهد و معهون نفس علا قدر ما لها من الاستعداد. چرا؟ یا به قول مرحوم های تبریزی خدا رحمتشون کنه، چرا؟ چرا؟ میگه بابا گفتم میگه به نظیر البیان سابق، بابا این صورت مثالی جز صورت مثالی هم مجرده دیگه، همون ما اونجا با عنوان مجرد کار کردیم اومدیم پایین، نه عنوان کلی. مجرد کلی یا جزئیش مفیز متناسب خودشون میخواد.
شما سیر رو نمیدید، ما هم در یه شهود حسی داریم که توشی علم حضوری اتفاق میفته، بعد توی همون علم حضوری در واقع پشتشی علم خیالیه در واقع حصولیه، و بعد این میره صورت عقلی میشه.
این کلن این میشه مکانیزم استعداد، استعداد استعداد میکنه اینجا، این میشه مکانیزم استعداد.
خب من که اگر ارتباط حضوری گرفتم، من که گرفتم بالاخره صفحه نفس من اینو گرفت دیگه.
آره گرفتی، ولی اینجوری بود، این به تو استعداد رو داد. خب اگه صورت چیز داری و مجرده، همه این بحثا دیگه محکمه، یعنی این ارتباط اتفاق داره میفته. مثل این که مثلا من به شما زنگ میزنم، به گوشی شما، با شما دارم حرف میزنم، همینجوری میگه اینجا داره شوت میشه اونجا، در حالی که اینطوری نیست، میره آسمون. خب این چیزا امواج میره آسمون، یه ماهواره میره، بابا یه متر بیشتر فاصله نداریم، با یه متر میشه. نمیخواد از این تکلفات، نمیخواد، بابا اینجوری هستن. میگه خب من همین الان میگم داره میشنوه، باشه این مسیر داره طی میشه، این مسیر داره طی میشه، دقت میکنی؟ یعنی
من بیشتر لنگ اینم که در واقع حضوریه رو چجوری توجیه
می‌کنم. مثلا این بودا بله
حواس چی میشن مثلا
یه لحظه حواس الان خود این حضوری، مگه ما نگفتیم ادراک شهودی هست حضوریه؟
آره آره، ببینید بحث اینه ها، حرفی نیست اصلا حضوریه، حرفی نیست حضوریه، بس اینه که الان اینه که کاسب شدی، خب این کار خودت نی، این صورتی که کاسب شدی تو مواجهه حضوری این کار خودت نیست. اینو بگرد ببین کی باعث شده
تو حضور کار خودمه،
توی حضوری، تو علم حضوری در واقع اینجوریه، توی اون علم حضوری صورت عقلیهی در کار نیست، وجودیه دیگه، اگه این وجود بهت دادن علمم داری، درسته؟ اینجا من میگم صورت عقلیه، میگن صورت عقلیه مجرده، آره از ماده اومده، نه من خودم، نه عبالا. ببین اینا دیگه موقع که حل کردن دیگه شما تو تحلیلت باید اینا دیگه وارد کنی، اینو میگی من عقلم رفت شهود کرد، میگه نداره عقل تو رفت شهود کرد، حرفی نیست. اگه صورت عقلیه داری این صورت عقلی از بالا اومد، اگر شهوده که چیز وجودیه،
حالا تو شهود مگه من دوباره صورت ندارم، بگم از صورت یه صورت چی دارم
از کم دیگه، اگر صورتی اینجا خلق شده از کار خودت نیست، کل حرف اینه، اگر اینجا صورتی پدید آمده از کار خودت نیست. میگم خب من زحمت کشم رفتم شهود و اینا، میگن که اینا همش استعداد ایجاد کرده برای این که شما اون استفاضه رو انجام بدید.
خب
آه این تمام شد، صلوات آقا 5 دقیقه خودش 5 دقیقه بعد بیایید.
سوال باطلش،
بله
سوال باطلی که به ذهن
ما میاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب فصل هفتم که ببینم، بله انشاءالله که بتونیم تا آخرش رو بخونیم، نختمون کمه. اینجا اومده ینقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق، علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق. خب اولین چیزی که ایشون بحث میکنه دلیل تقسیم رو میگه، دومین چیزی که بحث میکنه موقعی که گفت تصدیق بحث اجزاء قضیه پیش میاد، تصدیق و قضیه به یک معناست، بحث اجزاء قضیه پیش میاد، وارد بحث اجزاء قضیه میشه، ثم ان القضیه بما تشتمل علی اثبات فلان اینا مرکبتون. خب بعد وارد بحث اجزاء قضیه میشن، اینجا اول نظر مشهور رو میگن که مشهور درباره قضیه موجبه و قضیه سالبه از یک طرف و حلیت بسیطه و حلیت مرکبه از طرف دیگر آراء مختلفی داره. قضیه موجبه در حلیه مرکبه اجزایش یه طوره، در حلیه بسیطه یه جوره، قضیه سالبه هم یه جوره. اینو میگن ایشون، بعد مختار خودشونو میگن والحق، میبینید کجاست؟ والحق ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمیه، یه بحث جالبی رو مطرح میکنن، یه بحث هوشمندانه و جالب نظر خودشون. و اینم که تمام میکنن شروع میکنن یه جمع‌بندی یا نتیجه گیری، فقط تبین به هذا البیان اولا ثانیا ثالثا، سه تا چیز میگه. اولا چیه؟ اولا این که خب با توجه به نظر خودم اجزای موجبه موجبه اجزای قضیه موجب و سالبه چی شد؟ حالا جمع‌بندی داره میکنه دیگه، میگه حالا حرف من چی شد؟ اجزای قضیه موجب و سالبه یعنی این. این یک، اولا اینه. دوما حقیقت حکم تو اجزا موضوع مطرح میشه، محمول مطرح میشه، نسبت حکمیه مطرح میشه و حکم، چهار تا چیز مطرح میشه دیگه. اون پرترین ایده چهار تا جز مطرح میکنه برای قضیه، حالا دیگه آرا خیلی مختلفه. این حکمی که گفته میشه غیر از نسبت حکمیه، ایشون درباره حکم اینجا یه بحث قشنگی رو مطرح میکنن که امیدوارم بتونیم خیلی خوب و شفاف بهش نگاه کنیم و ازش میگذریم. بعد سالسنش هم اینه که پس تصدیق تکیه بر تصور داره. سالسنش هم چیز ساده. خب اما بیایم سر مبحث. دلیل تقسیم، لأنه با اجازتون از رو بخونم، بس بس آشنایی براتون، شاید یه گوشه های یه خود جدید بشه. لأنه اما صورتون حاصلتون من معلوم واحد او کثیر من غیر ایجاب او سلب. خب این صورت حاصله، صورتی که از معلوم واحد یا از معلوم کثیر حاصل شده باشه، ایجاب و سلبی توش نیست، هیچ گونه ایجاب و سلبی توش نیست. یا ما تصوره، مثلا زید یا غلام و زید، یا مثلا چی بگیم، باب و دار، هرچی، دار، باب، باب و دار، هرچی، چیز توش نباشه، ایجاب و سلب توش نباشه. تصور که تصور الانسان و الجسم و الجوهر. و اما و اما صورتون حاصلتون من معلومن معها ایجاب و شیئن لشیئن او سلب شیئن لشیئن. اونجا گفت چی؟ ایجاب و سلب نیست، بهش هم میگین تصور. اما اگر صورتی باشه، مفهومی باشه، صورت حاصلهی باشه که ایجاب شیعی برای شیعی یا سلب شیعی از شیعی درش باشه، که قولنا الانسان ضاحکن و قولنا لیس الانسان به حجرن، اینو بهش میگیم و یسمى تصدیقا، بهش میگیم تصدیق. یه گونه دیگه از علم حصولیه، یعنی اگه سلب و ایجاب تو کار باشه از شاخه تصور باید خارجش بکنید، میره تو شاخه تصدیق، جنسش عوض میشه. یوسما تصدیقم، چون توش یه حکمی وجود داره و به اعتبار حکمهی قضیتن، چون یه حکمی توش هست بهش قضیه گفته میشه، قضا. خب قضا قضیتن قضیه است. بله؟ چون حکم درش هست دیگه. چون ایجاب و اینا هسته، شکل و تصدیقی هست و به خاطر این که یه حکمی توشه. خب ببینید، به اعتبار این که یک اذعان، یه اذعان توش هست، میگی تصدیق، اذعان میکنی به این که الف ب است. یه موقع از تصویر الف، تصویر ب، خب هیچ ایجاب و سلبی توش. یه موقع از اذعان میکنی که الف ب است، موقع که این اذعان میاد بهش میگن تصدیق. و چون یه حکمه، این اذعان یک حکمه، حکم، چون حکمه میگن قضیه. حتی توی المنطق یادتون باشه میگفت موقعی که الفاظ میگیره بهش میگن قضیه، یادتون هست؟ ایشون این نظر ایشون رو نداشت، به اعتبار حکمه یا فلان بهمان کماکان تصدیق، ولی الفاظ که میگیره بهش میگن قضیه. ایشون به این چیزی که مثلا خورشید میتابد، این عبارته، قبل از اینکه من به عبارت تبدیلش کنم، تو سوق نفس منه دیگه. خب این بهش میگه تصدیق.
آره
ایشون اینجوری بود میگفت تصدیق. تو لباس لفظ که اومد بهش میگه قضیه. خب
من هم حد محمود بر موضوع این حکمه.
بله 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 همون همون حمله حقیقت هم حقیقت هم چیه؟ حکم حکم دارید میکن ثم این القضیه. حالا وارد بحث اجزاء قضیه میشیم. ثم این القضیه به ما تشتمل و علا اثبات شیئن لشیئن او نفی شیئن ان شیئن خب مرکبتون من اجزاء فوق الواحد. قضیه به عنوان اینکه مشتمل بر اثبات یا نفیه خب مرکب است از اجزایی که بیش از یه دونه است. با یه دونه شما کاسب قضیه نیستید، بیش از یکی باید باشه. میگه خود دوتا باشه مگر قائل داره؟ آره آره بعضیا قائلن قضیه دو جز بیشتر نداره. حالا اینجا نگفته ها، ولی بعضی ها قائلن قضیه دو جز بیشتر نداره. داریم انواع اقسام نظرات داریم درباره، چهار تا نظر درباره قضیه موجبه داریم، پنج تا نظر درباره قضیه سالبه داریم، اجزای قضیه موجبه، اجزای قضیه، حکمای متأخر، حکمای روانشناس ها، انواع و اقسام آرا داریم که اینو بگیم دیگه شلغم برغم میشه ذهنتون. اینجا ایشون نظر مشهور رو گفته، بعدم نظر خودش رو گفته. خب بل مشهور ان القضیه الموجبه مؤلفتون من الموضوع والمحمول و نسبت الحکمیه. میگیم خب موضوع میفهمیم، محمول هم میفهمیم، نسبت حکمیه چی چیه؟ و هی نسبت المحمول الی الموضوع. خب علی عالم است، این قضیه ماست. خب علی موضوع، عالم محمول، نسبت حکمیه چی میشه؟ ها؟
عالمیت علی.
عالمیت علی. ها اون است پس چی شد؟ نسبت حکمیه. آقا نسبت حکمیه. است؟ چی؟ من شل گفتی. شل و شانسی.
بله. اصل
روایت کنه
از وجود این نسبت،
یعنی
خودش نسبت
باشه.
این همانی میگه. نسبت حکمیه تو اصل این همانی میشه.
این همانیت. خب.
اصل
همانیت. نسبت حکمیه داریم مثلا. حالا قبل داریم مثلا چی چیه؟ نسبت حکمیه. بله. حضور رفتی. همون چی میشه؟ خب بگو چی چی آخه؟ علی رو میدونی؟ علی من دارم میبینمش، عالم هم دارم میبینمش، نسبت حکمه چی چیه؟ پیوندشونه؟ از اصل نیست
پیوند،
از مبرز هم پیونده،
اصل مبرز پیونده. یادتون وجود رابط چی بود؟ همه اصله بود. چکارش کنم حالا عویسه رو بهش فکر کنم. خب نسبت حکمیه چیزی که مد نظر آقایونه همین عالمیت علیه، این روی اون نسبت حکمیه. یعنی خود گفت دیگه وحی نسبت المحمول للموضوع. نسبت المحمول للموضوع میشه چی؟ محمول چیه؟ عالم. موضوع چی؟ حالا اینو اونجوریش کنید که ایشون میگه میشه عالمیت علی میگه. خب میگه این سه تا ول حکم چهارو میشم میگه ول حکم. حکم چی؟ به اتحاد الموضوع مع المحمول. یعنی چی؟ یعنی اون سه تا قبلی همشون تصور بود، تصور علی، تصور عالم، تصور عالمیت علی و حکم به همین، حکم به همین نسبت حکمیه. حکم به این که نه نه از آن آره آره حکم هازا فی الحلیات المرکبه، اینجور شلوغ پلوغ و چهار تا جزء و اینا توی حلیات مرکبه است. علتی محمولاتها غیر وجود الموضوع، علی یه چیز علم یه چیز دیگه است. خب علی عالم است چهار
تو قضیه.
بله
چون که
فعل نفس منه، خب بازم تو قضیه حضور داره دیگه. یعنی اون سه تا تصور با این حکم با هم دیگه قضیه رو تشکیل میدن، و الان که سه تا تصویره دیگه، سه تا تصویره. یعنی اگه بگی یک دو سه، شما از عالم تصور اصلا جلوتر نمیتونی بگه. ایشون میگه من یه عالم دیگه ای رو دارم تصویر میگم، عالم تصدیق. عالم تصدیق یه عالم علمی متفاوتی، جزء دیگه. این وقت بتونید یه جوری بتونید تبیین بکنید که حکم بتونه جزء قضیه باشه. یعنی حکم رو باید شما یه وجه چیزی بهش بدید، فراتر از وجه عاطفی و وجه چی بگیم حالتی باید بهش بدید به حکم. حالا واجهش یادم میگه ایشون، ایشون وارد این بحث میشه، جلوترشون وارد بحث میشه. اما حلیات البسیطه التي محمولها وجود الموضوع، که میدونیم یعنی چی، که قولنا الانسان موجودون فاجزاها ثلاثه، اون سه تا جز داره. یعنی چی؟ اربعه نیست؟ میگه نه، اجزاها ثلاثه. خب چی نیست؟ الموضوع هست و المحمول هست. نسبت حکمیه دیگه نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چه اشکالی داره مگه؟ نسبت حکمی هست دیگه. موجود رو سوار میکنیم، نسبت المحمول الی الموضوع، موجود رو سوار میکنیم روی ماهیت. چرا؟ خب چه اشکالی هست؟ میگه و ان، میگه از لا معنال تخلل نسبه و هی الوجود و رابط بین الشیء و نفسه. اصلا لا معنا که به جای خود اصلا میشه استدلال آورد که بابا این اصلا اینجا میره دیگه، حل و مجرا و یتسلسل. درسته دیگه، اگه اونو بپذیرید یه دونه یه اصلا هست دیگه. میگفت دو تا داشتیم، یه این یه دونه اومد که اینو اثبات کنه، بعد حالا همینجوری دیگه بعد یکی بیاد بیان این ستاره، بعد دو تا بعد بیان این ستاره رو هم دیگه رب بدن، و سه تا بعد بیان این پنج تا رو هم رب بدن. یا علی دیگه ببین چی میشه. و ان القضیه، اما این قضیه سالبه موجبه بود، و ان القضیه از سالبه، این هنوز نظر مشهوره، و ان القضیه از سالبه مؤلفتون من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیت الایجابیه. خب میگیم حالا چی؟ بعدش چی؟ میگه همین تموش هر دم یکیش میفته. این تو حلیت بسیطه نسبت حکمی افتاد، توی سالبه چی میفته؟ خود حکم میفته. میگه تصدیق نمیشه این که، میگه چیز نداریم، ولا حکم فیها، لا ان فیها حکمن عدمیان. میگه ببین من موقعی که میگم انسان بد ذات نیست، خب من نگفتم انسان خوش ذات است که بگید حکم میکردم، من سلب یک حکمی رو کردم، نسبت حکمی رو سلب. انسان بد ذات الف به نیست، چیزی رو من به گردن نگرفتم. لا حکم فیها، لا ان فیها حکمن عدمیان، ولو این که شما بگید نابینا، بگید علی نابینا است، این باز دو مرتبه دارید چیز گردن میگیرید، اینجا دارید حکم میکنید، اما اونجوری سرد میکنید، دارید میگید نه اینا نمیبینم، اونم نمیبینم، اینجوری
درسته
که دارید میگه دیگه. لأن الحکمه جعل و شیئن شیئن، ببینید میگه ماهیت حکمه، یه نگاهی بکن، یه چیزی رو داری یه چیزی قرار میدی، خب سلب الحکم اصلا این همه مایه نمیذاری تو، درسته؟ شما داری الف و به قرار میدی، اما توی اینجا میگه که نیست اصلا اون معونه یا حکم توش نی. خب
داره تذیق میکنه دیگه،
داره تذیق
میکنه
چیزی،
داره
زیر
میکنه،
داره
اصلا یه
حکم
میده،
یه اذعانی انگار توش هست، درسته؟ یه اذعانی
میده گرفتن، یعنی اصلا انگار یه تصور، تصور تصویر.
خب اینا به حال دیدگاه مشهوره و سلب الحکم عدم و جعلهی لا جعل عدمه. خب این نظر مشهوره.
اینجا کی گفته حکم جعل شیئاً شیئاً؟
آره دیگه، شما دارید الف رو به قرار میدید، دارید علی رو عالم قرارش میدید. جعل شیئاً شیئاً
حکم کشفه، من یه موقع کشف میکنم که این آن است، یه موقع کشف میکنم که این آن نیست. چرا ما میگیم حکم جعله؟
جعل همون منظورش کشف.
بله
منظورش جعل کشف.
نه حکم رو دارید دست کم میگیرید. حالا حکم هم بذارید بخونیم ببینید نظرتون عوض میشه. خب مختار مؤلف، والحق ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم. ایشون اینجا چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه، ببینید کار جالبی داره انجام، میخواد بگه نسبت حکمیه جز اجزای قضیه نیست. میگیم یعنی چی؟ یعنی نسبت حکمیه نداریم؟ خب من چیزی حکم کنم؟ من موقعی دارم حکم میکنم هم چیکار میکنم؟ یه نسبت حکمیه این وسط باید باشه دیگه. میگه نه ببین، اجزای قضیه اینه، موضوع محمول حکم تو. میگم خب نسبت حکمیه لازمه آخه، محمول نسبت محمول به موضوع، همینجوری این دوتا که. میگه نه این کار حکم توه. میگه اینجا جز بندوبیلای حکمه، اینو نبر بذارت کنار حکم. شما حکمت روی اینه، درسته؟ این جزء بندوبیلای حکمه. اونی که اجزای قضیه است موضوع محمول و حکمی که تو داری میکنی. خب تو حکمت اومده زوم کرده روی این نسبت حکمیه. بل حق ان الحاجت الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم به ما هو فعل نفس لا به ما هو جزء القضیه، نه به عنوان جزء قضیه. چون جزء قضیه حکم است، حکم اساسا همینه، اینو رو اون سوار کردنه. خب لذا نسبت حکمیه اون وسط توسط حکم میاد به میدون، لذا جزء قضیه نیست. لا به ما هو جزء القضیه، ای ان القضیه انما هی الموضوع والمحمول والحکم ولا حاجت فی تحقق القضیه به ما هی قضیه. ببینید ما موضوع رو احتیاج داشتیم، محمول رو احتیاج داشتیم و اذعان، اذعان به موضوعیت المحمول. خب کافیه دیگه، همین سه تا بسه. نسبت حکمیه خودش این از میخوام از آن خودش این نسبت حکمیه رو میاره. خب اون دیگه شما کنار حکم نگذارید. ولا حاجت فی تحقق القضیه به ماهی قضیه الا تصور نسبت الحکمیه و انما الحاجت الا تصورها. میگید که خب آخه بالاخره این نسبته که وسط بلاخره هست دیگه. میگه نه، اگر همین تصور رو شما میارید وسط، لتحقق الحکم من النفس و جعل الموضوع هو المحمول. میگیم که خب یه مقداری حرف زوری داری میزنی. میگه که نه بذارید الان قضیه رو خیلی راحتش میکنم. ید الله علی ذلک، میگه من شاهد برمیارم. میگه از شما نسبت حکمه نمیخوای، یدل علی ذلک تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه بدون نسبت حکمیه. ما میگیم که آخه با بدون نسبت حکمیه که نمیتونی تو حکم بکنی، که بذار موضوع باشه، بذار محمول باشه، بذار اون یه سومی هم باشه، تو بیا وسط اذعان کن. میگه ببین شما یه قسمی از قضیه هستش که خودتون گفتید نسبت حکمیه نداره، نسبت حکمیه نمیخواد، پس به این بدون نسبت حکمیه میشه اذعان کرد، درسته؟ و یدل علی ذلک تحقق القضیه فی الحلیات البسیطه بدون نسبت الحکمیه التي تربط یا تربط ها ربطا یربط، درسته؟ التي تربط المحمول بالموضوع. میگه دیدید خودتون گفتید توی حلیات بسیطه نسبت حکمیه نداریم. شاید مطهری هم یه چیزی میگه موافقه، میگه فرض نسبت حکمیه ضرورت ندارد، زیرا در قضایای حسیه، دقت کنید از کجا وارد شده شد، میگه توی قضایای حسیه، مگه قضیه نیست قضایای حسیه، شما نگاه میکنی میبینی که آتش روشن است، آتش روشن است، آتش به سمت دیوار میرود، خب قضیه حسیه، در قضایای حسیه که اولین قضایای ادراکی هستند، مانند این سفیدی سفید است و این سفید شیرین است، موضوع و محمول محسوس هستند و حکم نیز فعل نفس است، ولی محسوسی در مقابل نسبت حکمیه نداریم، زیرا حسی که نسبت دو چیز را ادراک نماید نداریم. قضیه حسی است دیگه، قضیه حسی چی را میبینه؟ سفید را میبینه؟ شیرین را میبینه؟ دیگه از آن تو دیگه میگید نسبت حکمیه نه نسبت. شما حس نسبت حکمیه یاب دارید؟ یعنی شما با چشمتون نسبت میتونید ببینید؟ با چشمتون نسبت نمیتونید ببینید، نسبت حکمیه نمیتونید ببینید، سفیدی میبینید اینم میتونید ببینید، نسبت حکمیه نمیتونید ببینید. خب زیرا حسی که نسبت دو چیز را درک نماید نداریم. پس باید بگوییم قضیه با مجرد موضوع و محمول و حکم تمام می شود از سخن استادش، چون دفاع کرده توی اصول فلسفه روش را نیست. خب
وجود رابط کیه؟
بله
وجود رابط کیه؟ ما که گفتیم ماهیت نداره، قطعا ما نمیتونیم احساسش بکنیم، ولی وجود داره، چون ما می فهمیم حکم رو. شما اصلا حکم رو بعد ایشون چیز می کرد، حکم فعل نفسه اتفاقا تو قضیه نیست، نسبت حکمی تو قضیه است.
وجود رابط تو حکم،
وجود رابط تو حکمی که حکم آن منه، وجود رابط تو قضیه است.
پیون بوده تو من تو قضیه،
وقتی مهر رابط میزنه به این انگار حکم داره میکنه، مثلا مهر رابط میزنه.
ایشون میگه که خود ایشون قبلا گفت که موضوع محمول، دو وجود محمولی، یه وجود دیگه هم داریم، درسته؟ یه وجود دیگه هم داریم اینجا که بهش میگفتیم وجود رابط.
خب حکم وجود همچین چیزی، حکم وجود همچین چیزی میشه حکم، یعنی حکم به چی؟ اگه حکم خالیه که هیچ دیگه، ما هم میگیم نه اینجا یه حکم شخصی وجود داره، یه حکم شخصی نه یه حکم کلی. حکم شخصی چیه؟ حکم به همون رابط.
حکم این... مثلا از جنس ادراکه، یعنی بعد یه چیز ثبوتی وجود داره که رابط هست، اینو من اینو کشف کنم، بعد من اذعان میکنم که هست، ولی اون هست شما الان داره قضیه در واقع بیان اون هست. اگر هست واقعا رابط بین اینا، خب باید شما تو قضیه ببینیش دیگه.
ببینید یه تبیین اینجوری دارن، میگن که من سفید بودن این قندو میبینمش، خب من الان چی دیدم؟ قند سفید دیدم. قند سفید. خب ذهن من قند رو میکنه میذاره کنار، سفید رو میذاره میکنه کنار. حالا جلوتر میخونم چون توضیح. قند رو میذاره کنار، سفید رو میذاره. موقع اذعان چیکار میکنه؟ موقع اذعان میاد سفید رو میذاره روی قند. قند اینه. خب سفید رو میذاره روی قند. تنها چیزایی که احتیاج داره همین دوتاست. اینو میذاره روی این. قبلا در مصداق واحد دیده این رو، قند سفید. این دوتا رو افراز کرده. موقع اذعان چی کار میکنه؟ موقع اذعان، موقع که تصدیق میخواد بکنه، میاد اینو روی این یکی میذاره و تصدیق تمام. چون میگه ما توی قضیه همین دوتا رو احتیاج داریم، به اضافه حکم چیزی بیشتری احتیاج نداریم.
حرف خونیه، ولی ما مثلا مایل که اینو قبول بکنیم، ولی ما اون حرف اونجا یه مقدار در اصل ما توافق داره. از اونجا که شما گفتید بین جوهر و عرض به دلخره رابطی میاد اینا رو جمع میکنه، و اگر واقعا ثبوت نفس رو همجا اینجوریه، خب باید بیرون هم همین باشه.
یعنی میگید کسی که قائل به نسبت حکمیه نیست، وجود رابط رو نمیتونه اثبات کنه. خیلی خوب
استاد، دو تا بحث میشه. یکی این که بگیم تو قضیه نیست، یکی این که بگیم کلا وجود نداره، وجود خارج نداره. این دو تا میشه، یکی این دو تا. این وقتی میگیم تو قضیه نیست یعنی کلا وجود نداره.
اگه قضیه باز قابل واقعیت بیرونی نیست چیه بعد؟
خب ایشون که تا تای قضیه رفتش دیگه، تو اون وجود مستقل گفت تو قضیه هست، بیرونم هست. و ناظر به ایشون، شما اگه بخواید حرف بزنید میگید که خب شما پس باید قائل به نسبت حکمی باشید، چون اونجا یه چیزی رو آویزون کردید به این نسبت. مگر اینکه اونجا ایشون میگه که من تو وجود رابط به یه چیز دیگه دارم اشاره میکنم، نسبت حکمی نیست، نسبت حکمی نیست. خب فقط تبینه به حاضر بیان. حرف ایشون حالا یکاسه توی اولا میخونیم. اولا ان القضیه الموجبه از ذات و اجزاء ثلاثه. نظر مشهور چی بود؟ چهار تا. ذات و اجزاء ثلاثه، الموضوع و المحمول و الحکم و سالبه. ایشون همراه با مشهور توی این که سالبه حکم ندارد و سالبه ذات و جزئین، الموضوع و المحمول و نسبت حکمیه هم تحتاج و الیه النفس فی فعلها. فی فعلها الحکم. نسبت حکمیه چی؟ نسبت حکمیه نفس در فعل حکم کردن خود بهش احتیاج داره. لل قضیه به ماهی قضیه فی انعقاده ها، برای انعقاد قضیه این سه تا تیکه کافیه. ولی حکم اون نسبت حکمیه رو میگیره و موضوع محمول حکم با این بند و بیلش با همدیگه یه قضیه رو درست میکنه. این یک. و ثانیه، توی قضیه موجبه شد سه تا، تو قضیه سالبه شد دوتا. سالبه گفت ایشون هم همراه دیگه با مشهور، توی سالبه گفتن حکمی نیست دیگه. سلبه، سلبه به معنی اینه که شما نگاه میکنی و میگی چیزی نمیگی، درسته؟ شما نگاه میکنی، من نمیگم که این نابینا است، این بینا نیست، من حکمی اینجا الان نمی کنم. بله؟ شما هم را نیستید. علامه است و شوخی نگیدش. خب بحث دوم ایشون درباره حقیقت حکمی که بحث خوبیه، شما خسته شدید ولی بخونیم اینو. ان الحکمه فعل من النفس، خیلی تعبیر قشنگیه، فعل من النفس فی ظرف الادراک ذهنی. اینو قشنگ داشته باشید. این جمله بعدی بیشتر حواستون رو جمع میکنه. و لیس من الانفعال تصوری فی شیء اصلا. درسته؟ فعل نفس فعالان است، از جنس انفعال تصوری نیست. بگیم ای او که اصلا شناخت رو میزنه خراب میکنه. میگه نه نه نه، شما به این احتیاج دارید، به این احتیاج دارید تا قضیه بشه. ببین حکم و از آن انفعال تصوری نیست، ما انفعال تصوری داریم و حرفی نیست، ولی حکم و از آن انفعال تصوری نیست. در واقع نفس هنگام شناخت و به جهت تصویر ذهنی از خارج منفعله، ولی از آن نمیتونه انفعال بشه. و این سر تفاوت انسان با دوربین. درسته؟ من نگاه میکنم در میابم، کسب علم دارم میکنم به نظر خودم، میگم خب همین کار دوربین هم میکنه دیگه، با حوصله بیشتر اتفاق همین چشاش هم باز میشه. خب من چه فرق با دوربین دارم؟ خب فرق تو با دوربین اینجا معلوم میشه. تو از آن داری، دوربین فقط تصویر داره، فقط تصویر نداره. فلذا حکم باعث میشه قضیه با عکس تفاوت کنه، قضیه تفاوت داره با عکس.
الان من حکم ندارم چی میشه؟
بله
شما
میگیدیم شما میگیدیم
فلان هست. خب من نمیدونم.
آره همینجوری تصویر میاد و شما این چیزی که بهش گفته میشه تصدیق رو ندارید. یعنی اگه از آن داشته باشی، اصلا شما سر و کارت با تصدیق نه تصور. سر و کار ماها کلن با تصدیق نه تصور.
اون قضیه را هم قضیه بودم این دازه دارم من. نه.
خب و حقیقت الحکم فی قولنا زیدون قائمون مثلا ان النفس دقت کنید، تنال و من طریق الحسه، نفس از طریق حس به یه موجود واحدی برخورده است. هو زیدون القائم، زید قائم بوده، نفس باش اینا زید قائم. ثم تجزئه الى مفهوم زید و القائم، اون تجزیه میکنه، مفهوم زید میگیره، مفهوم قائم هم میگیره، این توان ذهنه. و تخزنه ما عنده ها، این دوتا رو میذاره خزانه. خب ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت فی الخارج، اگر بخواد حکایت کنه از آنچه که در خارج دید، اخذت صورت زید و القائم من خزانتها و هما اثنتان ثم جعلت هما واحدا ذا وجود واحد. این طرف زید، این طرف قائم، دوتا مفهوم گرفته. فرض کنید اصلا تا به حال قائم نفهمیده بود یعنی چی، توی هیکل این آقای زید قائم هم فهمید، زید فهمید، قائم هم فهمید. حالا زید این طرف، قائم این طرف، بعد این زید و قائم رو میگیره با هم دیگه یه دونه حکم میکنه. خب این دوتا رو موجود واحدی قرار میده، اینو میگیم حکم. حکم اینجاست ها، نه اون موقع که داری تصویر میگیری. حکم اینجاست که شما یک تصدیقی داری میکنی. و هازا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل للنفس تحکی بهی الخارج الاحکام، نفس توسط این تصدیق و حکم است که از خارج حکایت میکنند. و الا اون که حال انفعال بود، موقعی که میگه که اینجوریه، این حال خودتون نگاه کنید، از آنات شماست که علم زندتونه، اینه اونه اینه اونه ها همینا دقت میکنید شما رو
قضیه روی امر تولیدی میدونید.
آره دیگه، فعل نفسه احسن. نه نه، حالا درباره فعل نفس یعنی حکم نفس یه بحثی دارن، میگن این مثل ترس و مثل چیزای دیگه نیست، خب اون صرفا فعل نفسه، این یک فعل انفعالیست. ببینید این فعل روی چیه؟ روی تصور. تصور چی بود؟ انفعال بود. این یه فعل انفعالیست، یعنی فعل در موطن چی گفت؟ تعبیر رو بگیم بخونیم، فی ظرف الادراک ذهنی انفعال، فی ظرف الانفعال فعلن، فعلن فی ظرف الانفعال، درسته؟ یعنی من ابدا از انفعال قدمی جلوتر بر نمیدارم، ولی تصدیق فعله، تصدیق فعالان است. ببینید شما خوب دقت کنید، حالا این واسه آدم اینجا میخونه به خودش مراجعه نمیکنه، توجه نمیکنه، شما هی اینه 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 با اینا داری کار میکنی، درسته؟ اینا همش اذعانه، اینا همش حمله است، همش اذعانه، اینجوریه اونجوریه اونجوریه، نیست هست، نمیدونم چی، درسته؟ حالا اینو بگم، این متأخرین معتقد نیستن که حکم قضیه نیستا، معتقدن که مرحوم صدرا اینها حتی بوعلی معتقدن که تمام چهار تا عضو تو تمام قضایا هست، حتی توی بسیط هم هست، یه نظر اینجوری هم داریم، با اینکه ایشون متأخر المتأخرینه، ولی یه نظر اینجوری هم داریم، فکر کنم شما همتون بیشتر به این گرشت که بابا مگه میشه حکم نباشه، ولی اون نیست، خب حکم دیگه، اذعانه دیگه، درسته، یه گرایش اینجوری دارید. من هم علامه رو کلا نمیدونم، در ساده نگیرید، من هم علامه اون جایی هم که به نظر میشه بابا آخه دیگه زوره دیگه، اینو داری میگی، خوب که فکر بکنی گاهی اسیر میشی، میبینی که ای بابا چی بوده این بزنش رسیده عجیب.
قضیه را اصلا با فاعلش تعریفیشون داره میکنه، در اصلا میکنه قضیه اینجوری منطقی خواهی به خوشش نمیاد، اینجوری میگه اصلا ممکنه تو با قضیه روبرو بشی، نه با اون مفاد بیرونی که تو دیدی، حالا بردی تو درونت میکشی بیرون از خزانه میخوای حکم بدی، اصلا با این قضیه روبرو شدی.
نه دیگه اونجوری نیست، قضیه چیه؟ صورت ذهنی است، درسته؟ صورت ذهنی خالی هم نیه، تصور شما موقع که همینجور مثل دوربین داری میگیری، تصوره تصوره تصوره، هر چی داری میگیری تصوره، اینا میگی من زیدون القائم دیدم، زید قائم ندیدم که ببین ندارم، من قبول دارم شما زیدون القائم دیدی، ببین ندارم،
نه من اصلا شنیدم، اصلا من زیدون ندارم، شنیدم زید قائم است،
نه اصلا اونا رو تو بحث نیاری، نه اونا رو بدش کن، اونا رو تو بحث نیاری، چون اونا بررسی ساده ای داره، ولی خب اصلا اونا رو تو بحث نیاری، ما همینجا رو حلش کنیم. خب فعل حکم، فعل لنفس و هو معذالک من الصور ذهنیه، حکم فعل نفسه در عین حال چیه؟ صورت ذهن، از در شمار صور ذهنی است، الحاکیت لماوراءها. ببینید شما حکم که داری میکنی اینجوریه دیگه، درسته؟ آنیاف این پانتومیم داره، حکمتون اینجوریه دیگه، درسته؟ حکم که دارید میکنید دارید میرید بیرون، اینجوریه، نه که حالا همینجور دلتون میخواد اینو بردارید به این بچسبه، اینجوری کنی، من اصلا با دغدغه حکایت دارم حکم میکنم، حکم من به حکایته. خب من از صور ذهنیت الحاکیت لما براوه ها، خب ولو کان الحکم تصورن مأخوذن من الخارج، ببین این حالت بین بینی، حالت دو طعمی حکم رو میخواد توضیح بده، میگه اگر حکم تصور خالی بود که کاسب نبودی، اینو این اینی که الان میبینی نبود، اگه فعل خالی بود که اصلا خودت بودی دیگه، اصلا چه ربطی به خارج داری؟ درد میکنی. ولو کان الحکم تصورن مأخوذن من الخارج، اگه صرفا فقط همین بود، کانت القضیه غیر مفیدت لصحت سکوت، همونجور که تصوری اومده. خب اذعانی نیستش که آدم مثلا سکوت بکنه دربارش، بگه که آره غیر مفیدت لصحت سکوت کما فی کل من المقدمه، اگر آنگاه، اگر مقدم به تنهایی باران ببارد. خب هیچ اذعانی توش نیست، نمیدونم طغیان کند رود دجله، خب طغیان کند رود دجله، هیچ کنه چیزی نیست توش، اذعان تو اگر باران ببارد. این دوتا رو جدا کنید، نه اینطوری که باز دو مرتبه اذعان اومد. میگه مثلا چی میمونه؟ میگه چیز کاملی هم هست، باران ببارد، درسته؟ باران خالی نی، باریدن خالی نی، باران ببارد، درسته؟ این اصلا چیزی نگفته که آدم بگه که ها آره آره مثلا کما فی کل من المقدم و تالی فی القضیه شرطی. این از این، اگه تصور خالی باشه که این روح چیزو نداره، روح قضیه رو نداره و تصدیق رو نداره. ولو کان تصورن انشعت هون نفس من اندها من غیر استعانت من الخارج، اگر هم تصور تصوری باشه که نفس شما فقط پدید آورده همینطوری بدون اینکه از بیرون استعانتی بکنه، همچنین عشقت کشید اینا، لم یحکل خارج. مثلا شما یه دفعه مثلا یه دریای جیو از خود تصور میکنی، مثلا به شما میگن ای رو کجا دیدی، خودت هم شوکه میشی، خود جایی ندیدم، من همینجوری تصور کردم، درسته؟ این اصلا حکایتی نداره از خارج که. خب و ثالثاً ان التصدیق یتوقف علی تصور الموضوع و المحمول فلا تصدیق الا ان تصور. صلوات الله امروز یه خوبی هسته شده.